رویی باشه، رنگ‌های روی کشتی‌ها میخواد باشه، یا رنگ‌هایی که توی صنایع غذایی ممکن مورد استفاده قرار بگیره. اینها داره خوشبختانه گسترش داره پیدا میکنه روز به روز و در واقع شناخته شدن رشته رنگ داره افزایش پیدا میکنه.
بله، اینجا رادیو گفتگو، برنامه حیات خلوت و میهمان گرامی من جناب آقای دکتر کمال‌الدین قرنجیک که به اتفاق ایشون و شما شنونده عزیز یه بخش دیگه از برنامه رو می‌خوایم تجربه کنیم و اون بخش بدون تعارف است.
بخشی از زندگی علمی و تحصیلی استاد کمال‌الدین قرنجیک را شنیدیم و مختصری با دانسته‌های ایشان در زمینه صنعت نساجی و علم رنگ و کاربردهای آن آشنا شدیم. از این فرصت بهره می‌گیریم تا قدری از خصوصیات استاد برجسته بشنویم. گفتگو می‌کنیم با خانم دکتر مژگان حسین نژاد که از اعضای هیئت علمی هستند و همکار جناب آقای دکتر کمال‌الدین قرنجیک هستن. روز بخیر، درود بر شما خانم دکتر.
روز شما بخیر باشه، منم خدمتتون سلام عرض می‌کنم، امیدوارم که حالتون خوب باشه.
خیلی متشکریم از اینکه در این گفتگو با ما همراه شدید. آقای دکتر از خصوصیات رنگ گفتن، آثار روانی و کارکردهای اون. دوست دارم که از زبون شما بزرگوار بشنوم که شما آقای دکتر قرنجیک رو چه رنگی می‌بینید.
آقای دکتر قرنجیک به نظر من آبی هستن، به خاطر یک رنگ بودنشون و اینکه خیلی انسان صادقی هستن و پای اعتقاداتشون در واقع وای میستن.
بسیار عالی. وجه تمایز این استاد با بقیه همکاراتون؟
من فکر می‌کنم مهمترین ویژگی که آقای دکتر داره، حالا چون ما در واقع دوره طولانی هستش که من ایشون رو می‌شناسم، من از سال 85 خب شاگردشون بودم تا سال 93 و از سال 93 توی پژوهشگاه در واقع همکار شدیم. میتونم بگم که به لحاظ انسانی هیچ فرقی براشون نمی کنه و وقتی که باشون مواجه میشی فرقی براشون نمی کنه که یک دانشجو هست یا یک هیئت علمی، باز کاملا لحاظ انسانی و اخلاقی در بهترین شرایط برخورد میکنه و یه ویژگی خیلی مثبت و بزرگی که دارن این که خیلی مسئولیت پذیر هستن و وقتی که برای دانشجو اختصاص میدن خیلی زیاد هست، خیلی سعی میکنن که باهاش همراهی کنن و برای اعضای هیئت علمی وقتی که هیئت علمی میشی برای اینکه دغدغه‌هاتو بشنون و در واقع سعی بکنن که مشکلات کاری و مشکلات محیطی رو برطرف کنن خیلی مهربانانه و با اخلاق رفتار میکنن.
یعنی روابطشون تو محیط کار با همه مهربانانه است؟
ببینید، سعی میکنن که در وقتی که شخص باشون برخورد میکنه بسیار مسئولیت پذیر باشن، یعنی در مقابل مشکلات بقیه احساس مسئولیت میکنن. من اینو اسمشو محبت و مهربانی میذارم، ممکنه یک کسی دیگه بذارن که مسئولیت پذیری، ولی آدمها و دغدغه هاشون براشون مهمه و تا جایی که بتونن سعی میکنن که دغدغه های آدم ها رو کم بکنن و حل بکنن.
درسته. خب شما این هم از متواضع بودن و مسئولیت پذیری و مهربانی استاد گفتین، رمز موفقیتشون چه بوده؟
من فکر کنم رمز موفقیتی که آقای دکتر دارن صداقتشون هستش و اینکه در واقع سعی میکنن هر کاری که انجام میدن خالصانه باشه و از صمیم قلب. وقتی که یک کاری رو با در واقع قلب آدم انجام میده در واقع بهترین نتایج و بهترین بازخوردها رو میگیره، یعنی سعی میکنن که با صداقت برخورد بکنن و در واقع با توجه به شرایط تغییر موضع ندن. من فکر می‌کنم این مهمترین مسئله هست و بهترین نتیجه هم وقتی به دست میاد که آدم همچین رفتاری رو داشته باشه.
خب شما اگه بخواین بخشی از ویژگی‌های رفتاری استاد رو به عنوان یه الگوی شایسته به جوونا، به بقیه دانشجوها و به بقیه همکارا معرفی بکنید، دوست دارید کدوم بخش رو معرفی بفرمایید؟
همونطور که عرض کردم، اول از همه مسئولیت پذیری و اینکه همیشه دانشجو بودن، یعنی اینکه دنبال دانش باشن، دنبال این باشن که در واقع مباحث جدید رو کشف کنن، پیدا کنن و براش راه حل به دست بیارن. من فکر می‌کنم برای همه انسان‌ها و از جمله اعضای هیئت علمی و دانشجوها میتونه موثر باشه، نه اینکه حالا مدرک رو گرفتیم و بعد دیگه خداحافظ، ما دیگه حالا مثلا لیسانس شدیم، فوق لیسانس شدیم، دکتر شدیم، اصلا همچین چیزی آقای دکتر تقریبا من تا جایی که میشناسم اینطوری اصلا نبوده. همیشه در حال مطالعه هستن، همیشه دانشجو و دنبال دانش هستن. من فکر می‌کنم برای در واقع سطح اعضای هیئت علمی خیلی میتونه مهم باشه که همیشه سعی کنم به روز باشم و خودشون دانشجو بدونن.
بزرگوارید، خیلی متشکریم از این که در این گفتگو مشارکت داشتید. براتون آرزوی توفیق روزافزون داریم. انشاءالله روزی میزبان شما در این برنامه باشیم. اگه جمله‌ای هست که شما تو محیط کار می‌خواستید بهشون بگید فرصتی نبوده، هم اکنون این فرصت در اختیار شماست. هر اون چه که شایسته میدونید میتونید تقدیمشون بفرمایید.
خواهش میکنم. من البته همیشه بهشون ارادت خودمو گفتم، ولی میخوام باز هم بگم که آقای دکتر ما بهتون خیلی علاقه داریم. خیلی شما وزنای مهمی توی پژوهشگاه هستید و از اینکه هم شاگردتون بودم و الان یه مدت کوتاهی هم هست که همکارتون هستم بسیار باعث افتخار من هست و امیدوارم که بتونم همچنان شاگرد خوبی برای شما بمونم.
منم سلام عرض میکنم خدمت خانم دکتر حسین نجات. خانم دکتر خیلی ممنون، امیدوارم که شایسته این همه محبت‌های شما رو در واقع داشته باشم. من آرزوی سلامتی و توفیق دارم. خانم دکتر هم پست مدیریتی دارن و هم توی بخش راهنمایی دانشجویان و به عنوان یه پژوهشگری که در پژوهشگاه جزء رتبه‌های خیلی خوب هستن، من به خودم افتخار میکنم که در واقع دانشجوم رسیده به یه مقطعی که برای کشورش میتونه مفید باشه.
منم ازتون ممنونم آقای دکتر، باعث افتخاری که شما اینطوری به من نگاه میکنید، ولی من مطمئن هستم که اگه شما مسیر رو خوب بهمون نشون نمیدادید ما به حالا به این جایی که هستیم نمیرسیدیم. امیدوارم که برای آینده هم در واقع ما بتونیم از راهنمایی های شما استفاده بکنیم.
هر بام دادان
یادها و خاطره ها را مرور میکنیم
در حیات خلوت.
بخش بدون تعارف رو با سرکار خانم دکتر حسین نژاد شنیدیم. گفتگوی خوبی بودش که با جناب آقای دکتر قرنجیک داشتن. آقای دکتر، چقدر تلاش شده با توجه به سابقه زیادی که این رشته در کشور ما نداره از تمرکز زایی این رشته جلوگیری بشه، تمرکز زدایی بشه و در تمام سطوح کشور امکان دسترسی به فعالیت‌های اینچنینی میسر و محقق بشه؟
عرضم به حضورتون که موضوع خیلی جالبی رو در واقع مطرح فرمودین، چون رشته رنگ واقعا طوری هست که در واقع در تک تک زندگی انسانها در واقع اثرگذار باشه. برای همین هم لازم هست که دامنه فعالیت‌های هم بخش‌های پژوهشی هم بخش‌های آموزشی گسترش پیدا بکنه.
بله،
خوشبختانه این کار داره انجام میشه، ولی خب یه مقدار شاید حرکتش فعلا کند هست. همون روند پیشرفت رو که گفتم که یه زمانی به هر حال لیسانس رو در واقع پذیرش میکردن، الان تا مقطع دکترا هم پیشرفته. دانشگاه سند تبریز این رشته رو ایجاد کرده و خوشبختانه داره این اتفاق میفته. پژوهشگاه رنگ هم به نوعی در بخش پژوهش دست اندر کار این هست که در واقع بتونه این رشته رو گسترش بده از طریق انجام فعالیت‌های پژوهشی. الان پژوهشگاه در واقع پروژه‌هایی رو برای صنعت نفت کشور داره انجام میده، برای بخش نیروگاه داره انجام میده که در واقع بخش‌های حفاظتی به عنوان رنگ‌های حفاظتی مورد استفاده قرار می‌گیرن. توی بخش نساجی به شدیدن داره کار میکنه، اونم بخش کنترل همین مواد رنگزایی که در واقع به کشور وارد میشه، و در بخش حتی میراث فرهنگی یا پوشش هایی که در عتبات آلیات وجود داره و حتی تا عراق هم پیش رفته و محصولات پژوهشگاه اونجا مورد استفاده قرار گرفته. در ایوان نجف کتیبه‌های مسی پوشش به وسیله پژوهشگاه رنگ انجام شده، ولی خب این کافی قطعا نیست. واقعا رنگ خیلی گسترده هست، خیلی جای کار داره. حتی در داخل کشور خودمون هم ما بخش هایی رو داریم که از لحاظ آب هوایی ممکنه شرایط شدیداً خورنده‌ای رو داشته باشن، مثل مناطقی که متصل به خلیج فارس هستند یا به دریای خزر هستند. اینجا در واقع به هر حال نیاز هست که ما از رنگ های حفاظتی استفاده بکنیم برای اینکه طول عمر حالا اون تأسیساتمون رو افزایش بدیم. این در واقع گوشه ای از کارهای هست که در کشور داره انجام میشه، بسیار گسترده است. یعنی میتونیم توی بخش حتی دارویی استفاده بکنیم بحث رنگ رو، چون میدونین که توی برخی از داروها مواد رنگزا استفاده میشه برای اینکه اون جذابیت های لازم به دست بیاد که انسان بتونه اونها رو با میل بیشتری بخوره. پوشش هایی که روی کپسول ها وجود داره یا شربت هایی که به شکل رنگی وجود دارن یا علاوه بر اینها حتی برخی از مواد رنگزا خودشون ویژگی دارویی دارن و اینها میتونن به عنوان ترکیبات ضد سرطان حتی مورد استفاده قرار بگیرن. رنگی که به هر حال در پوست انگور سیاه وجود داره، در رنگی که در چغندر قرمز وجود داره و یا رنگی که در کلم وجود داره و یا در مواد طبیعی و دیگر وجود دارن، میتونه بسیار مفید برای جامعمون از لحاظ سلامتی حتی باشه. رنگی که در هویج وجود داره، بتا کاراتن وجود داره، اینها مفید هستن. توی بخش های نساجیش هم ببینین باز به همین شکل هست، یعنی الان دنیا داره به سمت این داره پیش میره که ما از مواد رنگزای طبیعی برای رنگ کردن حتی پوشاک استفاده بکنیم.
بله.
این علم سالیان خیلی دراز و پیش توسط بزرگان ما، نیاکان ما ایجاد شده، یعنی ما زمانی توی استفاده از رنگ های طبیعی در دنیا بی نظیر بودیم، هنوزش هم هستیم. یعنی الان فرش های دستباف که توسط ایرانی ها بافته میشه، هم از لحاظ تکنیک بافت، هم از لحاظ کیفیت، هم از لحاظ رنگامیزی و هم از لحاظ اون نقش هایی که استفاده میکنن و اینها از نیاکانشون به ارث بردن، اینها رو واقعا بی نظیر هست. یعنی حتی الان در کشورهای اروپایی و آمریکایی اگر بخوان فرش رو در واقع مد نظر قرار بدن که به عنوان در واقع الگوی کیفیت شناخته بشه، میگن فرش ایرانی. و این خوشبختانه در تمام قسمت‌های ایران، از منطقه ترکمنصح را بگیرین تا فارس، آذربایجان غربی، شرقی، ارزم به حضورتون قم، حتی تهران و حتی مناطق دیگه در حال تولید هستن.
خدا رو شاکریم برای این همه توانمندی و خلاقیتی که در کشورمون توسط عزیزانمون به عنوان پتانسیل‌های موجود وجود داره و استفاده می‌کنیم. از شما سپاسگزارم. گفتگو کردم با جناب آقای دکتر کمال‌الدین قرنجی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه رنگ، مدرس دانشگاه‌های صنعتی امیرکبیر، شهید رجایی، هنر، پژوهشگاه رنگ و معاون پژوهشی پژوهشگاه رنگ. ایشون استاد نمونه‌ای کشوری در سال 1396 بودن. اگر به هر دلیل موفق به شنیدن برنامه حیات خلوت نشدید، میتونید با مراجعه به برنامه کاربردی ایران صدا علاوه بر شنیدن این برنامه فایل اون رو هم دریافت کنید. در انتها اجازه بفرمایید یک بار دیگه تبریک بگم هفته وحدت رو به همه مسلمانان جهان. همچنین عرض تبریک خدمت جناب آقای دکتر کمال‌الدین قرنجی که از برادران و عزیزان اهل سنت ما هستند و همچنین هم میهنان عزیز.
تا طلوعی دیگر، بدرود.
صبحتون بخیر هموطنان عزیز و گرامی، همچنان همراه شما خوبان هستیم از تهران، جام جم، پخش شبکه رادیویی گفتگو. بی نهایت سپاسگزارم از اینکه روی این موج رادیویی هستید.
آسمانی در زمین است، امان آتش کتاب و اهل بیتم، برای عالم و آدم امین است، برای عالم و آدم امین است. جان من ای حضرت خیرال بشر، ترجمه آیه فتح السفر، چهره تو طلعت شمس و سها، معجزه چشم تو شق القمر، چهره تو طلعت شمس و سها، معجزه چشم تو شق القمر. در شب میلاد تو کسرا شکست، عطر تو بر تارو که اسرار شد، مبعث تو نور علا نور بود، سلسل به شبهای قد هل هل برخواست در عید قریب، تا تو علی را به نشانی بسر، هل هل برخواست در عید قدید، تا تو علی را به نشانی بسر.
در هفته شکوهمند وحدت یک بار دیگر عقد اخوت و برادری می‌بندیم که در راه سرفرازی ایران اسلامی از هیچ کوششی فروگذار نکنیم.
رحمتاً للعالمین،
ما تو را جز برای رحمت جهانیان نفرستیم.
از قلب ها وارد میشه نه از دیوار ها، و این پیروزی جاودانه است.
پیمان نامه‌ای که مشرکان نوشتند و از سقف کعبه آویزان کردند تا محمد و هوادارانش را در فشار بگذارند، منصور ابن اکرمه نوشت، همان که دستش فلج شد، همان دستی که با آن عهدنامه را نوشت. بعدها فهمید محمد نفرینش کرده.
غیر قابل تحمله. محمد حتی روی دوستان خارجی ما هم اثر گذاشته. بسیار خوب، ما هم از او یک خارجی می سازیم. ابو طالب از او حمایت می کنه. بسیار خوب، ما عمو و برادرزاده را بیرون می کنیم.
درسته، همین درسته.
در یک زمان تمام فامیلش رو اخراج میکنیم، اونا رو از خودمون دور میکنیم. هیچ بازرگانی با انها معامله نمی کند، زمینی برایشان نمی ماند و سخفی بر سرشان سایه نمی اندازند. هیچ نان مایی بهشان نان نمی فروشند و هیچ زنی به عقلشان در نمی آید تا دست از کارشان و عقیدهشان بکشند.
وضع بد مردم توی شعب ابی طالب خیلی ها را ناراحت کرده بود. بعضی ها از اینکه فامیل هایشان وضع بدی داشتن ناراحت شده بودند. هشام ابن عمر، زهیر ابن ابی امیه، مطعم ابن عدی و دیگران. ابو جهل ولی گفت عهد و پیمان قریش خلل ناپذیر است. توی شعب بودند. ابو طالب رفت سراغ محمد، از خواب بیدارش کرد و علی را جای او خواباند. گفت قریش بی چشم و روتر از آن هستند که ما دیدیم، اگر شبیخون زدند بگذار تیرشان به سنگ بخورد. ماه حرام که می شد هواداران محمد از شعب ابی طالب بیرون می آمدند. وقتی می خواستند چیزی بخرند کسی می آمد آن چیز را خیلی گرانتر می خرید. اگر می خواستند چیزی بفروشند کسی می آمد آن چیز را خیلی ارزانتر می فروخت. سه سال کارشان همین بود. سه سال شعب ابی طالب.
لطف و رحمت یزدان بنیان گذار نطرت و غرار. یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی سلو علیه. یا نبی یا نبی یا نبی سلو علیه. تکیگاه امت مدد نبی رحمت. ای تکیگاه امت مدد نبی رحمت. شب عالم شده پر ستاره، جشن پر از شور نوبهاره. از برکات قدوم پیغمبر از آسمون مکه گل میباره. از برکات قدوم پیغمبر از آسمون مکه گل میباره. ای خاتم نبوت مدد نبی رحمت. ای خاتم نبوت مدد نبی
رحمت. رایحه مهر و همدلی از جای جای ایران اسلامی به مشام می رسد و ما یک بار دیگر هفته مهربان و پربرکت وحدت را جشن می گیریم.
ای گل بی خار و هاری نفس، دل خوشی کوک اسیر قفس. بی تو یتیم دل دنیا یتیم، دست مدامان تو مولای کریم. نور حسن ای شب تار منی، سر خوشی و دار و ندار منی. برسری تو لزمین و زمان، یه ساید و سر آسمان. لبلو بر نگان محمد سلام، خاله کنتون نبی آخرین کلام. لبلو بر نگان محمد سلام، خاله کنتون نبی آخرین کلام. سگان وحار مان پر جان و خوره درده دار. بی کس و کنیم پنامان خودیم،
تو سرمه چوام ناو تو نه هودم روز شوام سر و خرامان بهشتی تو نی نو تو نی ساحل کشتی تو نی لدرو هلگیان محمد سلام قاره کن تو نبی آخرین کلام
دلهایمان را به سمت کعبه میچرخانیم و برادرانه تکیه‌گاه شانه‌های یکدیگر میشویم. هفته وحدت مبارک باد.
اینجا رادیو وحدت، صدای ارادت و مودت.
اون چیزی که توانسته است این ملت را از زیر انبوه مشکلات با سلامت، با قامت رسا، با سر برافراشته پیش ببرد و از مشکلات فراوان نجات بدهد، وحدت عظیم این ملت بزرگ و با اراده و هوشمند بوده است.
با رادیو وحدت از اول تا 17 ربیع الاول و همزمان با ایام جشن و سرور مسلمانان جهان در میلاد سرور کائنات محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم همراه باشید.
موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز.
همگی با اتحاد و یکدلی توطئه دشمنان را خونسا کنیم، زیر سایه پرچم اسلام رو به قبله همصدایی و یکرنگی.
شما ملتی بزرگید توی این دنیای خاکی، شهره خلق جهانی به نجابت و به پاکی، شهره خلق جهانی به نجابت و به پاکی.
با انجام این پروژه ایران به جرگه معدود کشورهایی میپیوندد که دارای فناوری ارسال ماهواره به فضا میباشند.
با دستیابی به دانش‌های جدید، سوخت مجازی راکتور تحقیقاتی تهران،
تحقق اقتصاد مقاومتی، بهبود کسب و کار، انتقال دانش، تبدیل علم، فناوری و ایده به ارزش افزوده و ساختن فردایی بهتر با تلفیق دانش و تجربه در شرکت‌های دانش‌بنیان. رادیو گفتگو حامی شرکت‌های دانش‌بنیان.
موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز.
رادیو گفتگو، صدای اندیشه‌ها.
روز بسیار خوبی رو برای یکایک شما هموطنان عزیزم آرزو میکنم. هفته وحدت رو هم خدمت همه شما ایرانیان عزیز، چه سنی و چه شیعه، تبریک میگم. ساعت 7 صبح هست، همراه شما هستیم از تهران، پخش شبکه رادیویی گفتگو. دعوت میکنم در این لحظه همراه باشید با همکارانم در برنامه زندگی صبح و گفتگو.
صبح در چشمان تو زیباست.
شنیدن این صدا یعنی یک روز جدید آغاز شد.
هوا خوبه، تو هم خوب.